أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله. بلعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليهم وعليهم أجمعين. از کلمات حکمی امیر حکمت و عدالت این فقرات است که در نهج البلاغه تحت شماره 228 حکم حکمت ها درج شده است. شامل چند فقره است این بیان. امروز بخشی از فقرات رو توضیح میدیم و ادامه بحث از فقرات دیگر رو به جلسه بعد موکول میکنیم. من اصبح علی الدنیا حزینا فقد اصبح لقضاء الله ساقطا. کسی که صبح کند در حالی که غم دنیا رو میخورد. اینکه اصبح به این معنا نیست که لزوماً شب رو صبح کنه انسان، شاید اصبح معادل سر کردن فارسی است. کسی چنین سر کنه، چنان سر کنه، یعنی سپری کنه و سر کنه روزگارش رو، زمانش رو سپری کنه در حالی که مرتب غم دنیا رو میخوره. کسی که چنین است، اینجور کسی انگار که داره نسبت به قضاء الهی خشمگینه، خشمناکه. فقره دوم، و من اصبح یشکو مصیبتا نزلت بهی فقط اصبح یشکو ربه. کسی که صبح میکند، سر میکند روزگار خیش رو در حالی که شاکیست از مصیبتی که بر او وارد شده. به هر حال این دنیا دنیای مصائب و بلایاست و پیوسته بر انسانها بلیه و مصیبتی نازل می شود و آدم اگر شاکی باشد، گلمند باشد، گوید او از پروردگارش داره گله می کنه. چون به هر حال این عالم با همه جهات و جنبه‌هایش یک جا تدبیر الهی است. مصیبتی اگر وارد می‌شود، بلیه اگر ظاهر می‌شود، این در واقع بر اساس حکمتی است و فلسفه است که در جغرافیای حیات جایگاه خودش رو داره. و کسی اگر شاکی می‌شود، داره از این نظام گویی، از این سیستم هستی شکوه میکنه. و من اتا غنیان فتواضع له لغنا ذهب ثلث دینه. کسی که با یک آدم ثروتمند متمکنی روبرو میشه و به خاطر اینکه او ثروتمند است به او احترام میکنه، در مقابل او تواضع میکنه، این آدم دو سوم دینش از دست داده، یعنی بخش عمده و اکثر دینش رو از دست داده است. و من قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن کان یتخذ آیات الله هزوا. کسی که قرآن خونه، قاریه، قرآن خانه، عادت داره قرآن تلاوت کنه، برغم این که قرآن میخونه جهنم وارد میشه، وارد جهنم میشه. معلوم میشه این از اون دسته ای از افراد بوده که آیات الهی رو به سخره میگرفته، و الا مگه میشه کسی عادت به تلاوت قرآن داشته باشه، کسی انس به مطالعه قرآن داشته باشه، کسی عادت به تدبر در قرآن داشته باشه وارد جهنم بشه؟ این که وارد شده معلوم میشه که به لوازم این قرائت و تلاوت التزام نداشته، و از جمله لوازم آن این است که انسان حریم قرآن رو حفظ کنه، حرمت قرآن رو حفظ کنه، و چون این نکرده این فرد. و من لهج قلبه به حب دنیا التعق قلبه منها به ثلاث، کسی که قلبش شیفته دنیاست، شیدای حب دنیاست، نسبت به دنیا و مافیها ولع داره، کشش داره، شیفتگی و شیدائی داره، حال شیفتگی و شیدائی داره، چون این کسی قلبش التعطا یعنی التصقه، قلبش چسبیده به دنیاست. به این ترتیب قلب او به سه چیز وصله، میچسبه به سه اون بلا، سه مسئله، سه مشکله، قلبش از سه مسئله، سه چیز جدا نمیشود. این سه چیز چیز هم من لا یغبه، همی که او رو ول نمی کنه، رها نمی کنه، و حرسن لا یترکه، و آز و حرسی که هرگز رو ترک نمی کنه. همواره گرسنه است، همواره تشنه است، همواره و همچنان ولع داره، همواره همچنان حرص میزنه، و عمل لا یدرکه، و به آرزویی که هیچ وقت بوده است پیدا نخواهد کرد. این سه عنصر به اون میچسبه. اگر کسی شیفته و شیدای دنیا باشه، چنان میشود که او از این عالم و از این دنیا سه چیز رو به همراه خود پیوسته خواهد داشت: یک غمی که، اندوهی که او رو رها نمی کنه، حرصی که او رو ترک نمی کنه، و آرزویی که هرگز به او دست نخواهد یافت. این مثلا ترجمه اجمالی این فقره. فقره اول رو مختصری توضیح بدیم، ادامه رو به جلسه بعد موکول کنیم. کسی که من اصبح علی الدنیا حزینا فقط اصبح علی قضاء الله ساقف قا، کسی که دنیا رو و روزگارش رو سر میکنه در حال حزن به خاطر دنیا، غم دنیا رو میخوره، اندوهگین نسبت به امور دنیایش، اینجور کسی گویی که نسبت به قضای الهی سخط و خشم داره، ناراضی و خشمگین، خشمناک از قضای الهی، و الا باید رضا به قضا داد، باید در قبال قضا صبر داشت، شکیبا بود. انسان مسلمان در قبال قضای الهی باید سلم باشد، تسلیم باشد، و کسی که تسلیم نیست یعنی معترض است، کسی که صبور نیست، شکیبایی به خرج نمی دهد و تحمل نمی کند اوضاع و شرایط رو، او در واقع به عنوان کسی است که اعتراض داره، معترضه، و کسی که به امر الهی و تدبیر الهی و عنایات الهی، قضای الهی اعتراض داره، این در حقیقت ایمانش مخدوشه، این به حکمت الهی اشکال داره، این فرد به عدالت الهی اشکال داره، این فرد به رحمت الهی اشکال داره، این فرد به نظم عالم و حکمت حاکم بر عالم در واقع ایراد داره، عالم را و خلقت را حکیمانه نمیدونه، خدا را حکیم نمیانگاره. خب چون این کسی میتونه بگه من خدا را قبول دارم، چون خدا غیر حکیم نیست. اگر خداست حکیم است، اگر خداست عادل است، اگر خداست رحیم است. وقتی ما به این جهات اعتراض داریم و قبول نداریم، یا در واقع اینها اعمال رو و این اوضاع را و این سامانه رو غیر حکیمانه میدانیم، یعنی خدا رو حکیم نمیدانیم. خدایی که حکیم نیست خدا نیست، و انگار ما نسبت به وجود و مبارکه حق تعالی، حتی نسبت نه به صفات مهمی مثل عدالت و حکمت و رحمت و رأفت و امثال اینها اشکال داریم، و گویی که میگیم این رفتار، این اوضاع، این شروط و شرایط حکیمانه نیست، ظالمانه است، عادلانه نیست و احیانا جائرانه است. اگر چنین تصور میکنیم، خدا متعال رو داره متهم میکنیم. و چگونه میشود گفت که ما به او ایمان داریم؟ اگر ایمان داریم چرا او رو متهم میکنیم؟ من اصبح على الدنيا حزینا فقد اصبح لقضاء الله ساقطا. این فقره اول این قطعه از حکم امیرالمومنین السلام. خب بحث ما در فقه القضا در این خصوص بود که به عنوان درآمدی و مقدمه‌ای بر ارکان فرایند دادرسی و اعمال ولایت القضا و الولایت القضائیه بود. سوال‌هایی ابتداءً مطرح کردیم، اینکه آیا ولایت قضائیه از شؤون خاصه ولی امر است و دیگران نمیتونن در این شأن دخالت کنند، و اگر چنین است آیا او رأساً باید در امور و شؤون قضایی ورود کنه و تصدی کری کنه، مباشرت در این شؤون داشته باشه، و یا میتواند در شرایطی به غیر احاله کند، به اشخاصی احاله کند، یا به دوائر و دستگاه هایی احاله کند؟ و اگر مجاز باشد که به اشخاصی احاله کند، آیا باید به انسان احاله کند؟ یعنی عنصر انسانی دخیل به دستگاه نمیتونه احاله کنه. و در صورتی که جایز باشد به اشخاص و یا به دوائر و اداراتی که تأسیس میکنه احاله کنه، سوال اینه که آیا باید این اطمینان پیدا کنه از روند صحیح جریان دادرسی یا نه، و مخصوصا زمانی که همه مراحل رو احاله نکرده است. چون خود این سوال است که تمام مراحل میتونه احاله کنه یا بخشی و بعضی از مراحل رو. اگر نتوانست یا نکرد همه مراحل رو احاله نفرمود، تفریض نکرد، مثلا فرض کنید که آمد در خصوص اصل انشاء حکم گفت اینو من خودم انجام میدم، مثل مطلبی که از تعمیر به شوری فرموده که گویی بوی این میده که تو قبل از اونی که حکمو عمل کنی اون حکمو به من گزارش کن، و اصل انشاء حکم رو برای خودش نگه داشت. این باید به این فرایند اطمینان پیدا کنه؟ آیا نباید بر اساس حجت انشاء حکم کنه، اون داوری نهایی را انجام بده تا فصل خصومت صورت بپذیره؟ یعنی باید به این فرایند اطمینان داشته باشه، و بلکه در این فرایند بعد حجت به وجود بیاد، حجیت داشته باشه شرعاً. سوال آخری که مطرح میشه در این سلسله سوال ها این است که خب اگر باید حجیتی حاصل شود، طرق احراز حجیت چیست؟ چگونه حجیت به اصطلاح احراز می شود؟ اینها سوال هایی است که به اصطلاح برای این بحث مطرحه. در این مسئله گفتیم فهل لهو ان یفوضهو الی الاشخاص فقط، آیا فقط به اشخاص میتونه احاله کنه؟ نمیتونه به سیستم، سازمان و دستگاه ها احاله کنه. یعنی موضوعیت داره که شخص طرف باشد و شخص مأمور باشد نه سازمان. او یجوز لهو تأسیس و سلطه مستقل لشؤون القضائیه و تنظیم مؤسسات دوائر مخصصه لأجل تدبیر الشؤون والمراحل زیل سلطه القضائیه بتنفیذ من. یا میتونه به دوائر و اداراتی که تأسیس میکنه برای هر امری، هر مرحله از مراحل دادرسی، یه واحدی رو درست میکنه، یه اداری درست میکنه و امور رو به اینها احاله میکنه. و به عبارت اخرى فهل الشؤون القضائیه قائمتون على العنصر الانسانی شرعن و رأیه و رؤیته مباشرتن او یجوز تفویضها جزءا و کلا الى السلطات و الدوائر و على ای حال اذا تصدى الحاكم مرحله انشاء الحكم فحسب. فقط میگه خیلی خوب، همین مراحل رو احاله میکنم، تفویض میکنم، به اصطلاح امروزی ها برون سپاری و دیگر سپاری میکنم و فقط بحث انشاء حکم با من. اذا تصدى الحاكم مرحله انشاء الحكم فحسب ولم يباشر سائر الشؤون الاخرى بخاصه مراحل عمليه القضاء بل احالها الى الاشخاص او الدوائر حتى يهتموا بها نيابه عن فكيف يحصل الاطمئنان له وتتحقق الحجيه شرعا حتى يحكم مبتنيا على ما جرى بعيد الاشخاص فحسب تقنيات الدوائر السلام. وما هو طرق تحصيل الاطمئنان وتحقيق الحجيه الشرعيه هناك؟ به هر حال این آقا باید حجت داشته باشه، باید در این روند و فرایندی که پرونده طی میکنه و تا برسه به مرحله و مقام انشاء حکم، باید این آقا بر اساس این سیر دادرسی که طی شده قضاوت کنه. شهادت هایی که داده شده، مدارکی که ارائه شده، ارزیابی ها و بررسی هایی که صورت پذیرفته، کارشناسایی که انجام گرفته، نسبت به اینها باید اطمینان پیدا کنه. و بلکه به تعبیری به نحوی در واقع حجیت به وجود بیاد و حجت داشته باشه و بر اساس حجت اون وقت اون قضاوت نهایی و به اصطلاح مسئله انشاء حکم رو انجام بده. این طریقش چیست؟ طرقش چیست؟ چگونه میشه اطمینان حاصل کرد؟ و چگونه حجیت شرعیه اینجا محقق میشود؟ عرض شود که خب باید یکی که اینا پاسخ پیدا کنه. ما نسبت به مطلب اول پاسخ دادیم. سوال اول این بود که آقا این فرد ولی امر رأساً و مباشرتاً باید همه امور رو تصدی کنه یا میتونه به غیر واگذار کنه. خب اینو بحث کردیم، گفتیم میشه واگذار کنه، واسپاری اشکال نداره. مطلب دوم اینه که اگر بناس بتونه واسپاری کنه، آیا فقط به اشخاص باید واسپاری کنه؟ موضوعیت داره که عامل انسانی طرفش باشد یا نهاد طرفش باشه و سیستم به وجود بیاره به اصطلاح و سیستم فرایند رو اداره کنه. افرادم مهره‌هایی هستن در اون سیستم، مثلا این مجاز است یا میتواند چنین کنه. عرض شود که و در هر صورت چه به اشخاص و چه به دوائر و سیستم بخواد موضوع رو احاله کنه، مسئله اطمینان و حجیت چگونه میشه؟ این قسمت به اصطلاح محل بحث امروز ماست. در خصوص اینکه چگونه آمر و ولی امر و حاکم باید بتونه اطمینان حاصل کنه از روند و چگونه حجت به وجود بیاد، حجت شرعی که بخواد خودش انشاء حکم کنه، یا کلن اصولا اگر تمام مراحل رو هم به قضات احاله کرده، حتی مرحله انشاء حکم رو، خب بالاخره باز مسئولیت اصلی با ولی امره. یعنی عزبت الامور و به اصطلاح سر حلقه و سر نخ امور به ید حاکم و ولی امر است. یعنی باید یک، اگر هم به اشخاص و اگر هم به دوائر و سلطات تفویض و احاله میکنه ولی امر، باید به یک، به اشخاص و به دوائری که به اونها مطمئن است و قابل اعتمادند احاله کنه، بلکه عمل اونها حجت باشد، بر اینکه اونها دارن از قبل ولی امر قضاوت میکنن و نمیشود ولی امر احاله کنه و بگه از من سلب مسئولیت شده، بلکه باید به طرق مختلف، به اشکال گوناگون در مقام احراز حجیت این روند باشد و مطمئن باشه که روند، روند به لحاظ شرعی حجتی است و طی می شود و فصل خصومت می شود و امور مردم تمشیت می شود و عدالت در جامعه جریان پیدا می کند، حق مظلوم از ظالم اخذ می شود. اینا رو باید اطمینان پیدا کن. این طرقش چیست؟ و علایت حال ندا تصد الحاکم مرحلت انشاء الحکم فحسب ولم یباشر سائر الشؤون الاخرى بل فوضها الى الاشخاص او الدوائر حتی یهتمو بها نیابتا عن، فهل علیه تحصیل الاطمئنان و تحقق الحجیه شرعا بالنسبه الى عمل الاشخاص و جریان الدوائر؟ آیا لازمه؟ قطعا لازمه. چگونه باید به دست بیاد؟ و ما هو با تحصیل طرق تحصیل الاطمینان و الوثاق و تحقیق الحجیه الشرعیه هناک، و ما هی حدودها؟ سه تا سوال. یک، طرق تحصیل اطمینان چیست؟ دو، طرق تحقق حجیت شرعیه چیست؟ سه، اون حدود اطمینان یا حجیتی که ما نیاز داریم کجاست؟ یقینه یا یقین معرفت شناختیه یا یقین عقلایی کافیست؟ اسم عقلایی کافیست؟ از سبت که مطلب عمده در مسئله واسپاری که خب بحث شد، معلوم شد که میتواند واسپاری کند، در خصوص این که به اشخاص آیا فقط یا به دوائر و مؤسسات هم میتواند، میتونه به سیستم ایجاد کنه، من ناچارم از این واژه گویای لاتین استفاده کنم، سیستم ایجاد کنه و کار رو به سیستم احاله کنه، خب در این صورت هم نیازمند به اصطلاح تحصیل اطمینان هستیم، تحصیل وثاقت هستیم، و بلکه در این صورت هم ما باید حجت داشته باشیم و حجت باید محقق بشود نسبت به روند دوائر و از طرق این اتفاق باید بیفته. خب ما میبینیم توصیه هایی رو بزرگان ما مخصوصا در کلمات رسول اعظم صلی الله علیه و سلم و در بیانات حضرت امیر سلام الله علیه وجود داره نسبت به کسانی که اونها رو مأمور می‌کردند به اداره شؤون قضایی. اعزام می‌فرمودند به یمن امیر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم افرادی رو از جمله امیر المؤمنین سلام رو و توصیه هایی که می‌فرمودن و یا اون احکامی که امیر المؤمنین سلام نسبت به ولات می‌زد و از ولات نسبت به شؤون قضایی چیزهایی رو مطالبه می‌کرد، نسبت به اصل استقلال در بیان امیرالمومنین در خود در نامه مربوط به مالک اشتر، اصل در واقع دستبندی امور و شؤون رو و سازماندهی مسائل رو و گروه بندی در واقع عوامل را و حتی عناصر شعب و امت رو خب امیرالمومنین علیه السلام به صراحه بهش تصریح فرمودن و پذیرفتن و در جایی هم راجبه در ادامه به شرایط قضات و ضرورت نظارت بر قضات توصیه‌ای فرمودن. و اعلم ان الرعیت طبقات لا یصلح بعضها الا ببعض. رعیت یعنی ملت، رعیت از این کلمه رعیتون معنایی رو که کلمه رعیت در فارسی در مقابل ارباب داره اراده نفرمودن، اصلا چون این چیزی در فرهنگ علوی نمیتونه جای داشته باشه که در اصطلاح فارسی 50-60 سال 100 سال پیش ایران میگن آقا ارباب رعیت، ارباب رعیتی، ارباب یعنی ملاکین، مسلطین و حکام منطقه‌ای و رعیت هم یعنی توده مردم. و از این واژه، از واژه رعیت، رعیت یعنی پیرو، ولی از این معنا رو فهم نمی کردن، یعنی تحت سلطه. رعیت رو معنی تحت سلطه معنی می کردن، یعنی عامل، یعنی کارگر، کسانی که روی زمین باید کار کنن و جز مایملک آقای اربابن عملا و یه نوع بردگی جمعی در واقع معنی میداد رعیت، و نه کسانی که باید رعایت شوند، مراعات شوند، مورد نظارت باشند و در قبال اونها مسئول باشند. کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته، در مقابل اونها جوابگو باشند، مسئول باشند. رعیت به این معنا به اصطلاح در این فقره و همچنین سایر فقرات که از حضرات معصومین سلام علیهم داریم به این معانی است، نه به اون معنای به اصطلاح فارسی و رایج دهه‌های گذشته ایران و به زبان فارسی. و اعلم ان رعیت طبقات لا یصلح بعضها الا ببعض ولا غنا ببعضها عن بعض، فمنها جنود الله ومنها کتاب العامة والخاصة ومنها قضاة العدل ومنها عمال الانصاف والرفق ومنها اهل الجزية والخراج من اهل الذمة ومسلمة الناس ومنها التجار و اهل الصناعات و منها طبقه السفلى من ذوي الحاجه والمسكنه و كل سمى الله له سهمه و وضع على حده و فريزته في كتابه او سنه نبيه صلى الله عليه وسلم عهدا منه عندنا محفوظه. ببینید اینجا امیرالمومنین السلام اول سازماندهی رو تایید می‌فرماد، می‌فرماد که می‌شود سازماندهی کرد، می‌شود اموری رو به دستگاه سپرد، یا بلکه حضرت حتی مسلم می‌انگارد، می‌فرماید که این مطلب رواله، انگار در واقع یک نظامی رو و نظام دستبندی نیرو و سازماندهی عوامل رو مسجل و مسلم انگاشته از عواملی که در واقع قوا رو تشکیل میدهد و به اصطلاح سلطات رو تشکیل میده و عناصری که ملت رو و رکن شعب رو و امت رو تشکیل میده و همه اینا اشاره فرموده که بلکه تأکید فرموده که اصولا نسبت به هیچ یک از اینها ما مستغنی نیستیم، با اتکا به بعضی دیگر رو نفی کنیم، مثلا بگیم خیلی خوب ما ارتش قوی داریم، ما مثلا قوه مجری نیرومند داریم، قوه مجری توانا داریم، ما قوه قضایی مثلا محکمی داریم و به همین ها قناعت میکنیم، اکتفا میکنیم. چه کار به کاره؟ مثلا فرض کنید که طبقات مستضعف داریم. نه خیر، طبقه مستضعف و طبقه به تعبیر حضرت ذوی الحاجه و المسکنه خودش رک نیست در کشور و در نظام و در دولت، در حکومت. و خب طبقات رو البته این بیانی که حضرت فرمودن حصر ایجاد نمی کنه بگیم که سازماندهی باید به این صورت باشه و در نتیجه امور رو ما باید با سازماندهی دقیقا و طابقا نعل به نقل نعل که حضرت در این نام بیان فرمودن باید مثلا تنظیم کنیم. خیر، اون بزرگوار با لحاظ شرایط این دستبندی و طبق بندی رو فرمودن. ما از این بیان اون بزرگوار این استفاده رو میکنیم که اولا تأسیس دوائر اشکال نداره، که بلکه لازم است، ضروری است، چون میفرمون که ولاغنن به بعدها انبعث. فکر نکنیم با داشتن بخشی از اینها از بخشی دیگر بی نیاز میشیم. نه، همینا ضروریه، همینا لازم است. پس تأسیس دوائر لازم و الزام است، الزامی است. و از جمله اونها رو و منها قضاة العدل میفرمان، از جمله اونها قضاة العدل. ما از این فقره این نامه ارجمند و مبارک دو تا نکته رو اجمالا استفاده میکنیم تا به تفصیل مطالب برسیم. یک، اصل سازماندهیه، این که سازماندهی و طبقه بندی و دسته بندی عناصر و عوامل جامعه و کشور به اصطلاح مجاز است و امور رو میتوان بر اساس سازمان شؤون رو اداره کرد. و بلکه نکته دوم رو میفهمیم و اون این که سازماندهی لازم است، چون یکی از پرسش‌هایی که مستقلن باید به اون پرداخت این است که خب این که ما مجازیم سازماندهی کنیم و نهاد سازی کنیم خیلی روشن شد، اما آیا در شرایطی واجبه؟ در موقعیت‌های واجبه؟ در بیان امیرالمومنین علیه السلام ظاهراً میاد که ولاغنن به بعدا انبعض، بله همیشه لازمه، به همه اینا احتیاج داریم ما و اینطور نیست که در مواقعی به بعضی از اینا نیاز نداشته باشیم. یا نه، ما مجازیم که سازمان ایجاد کنیم و نهاد سازی کنیم. نخیر، ما موظفیم نه مجاز، موظفیم سازماندهی کنیم و نهاد سازی کنیم. و از جمله اونها به اصطلاح قضاة العدل که یک دستگاه مستقلی به اصطلاح قلمداد میشن. خب حالا اگر بنا شد که اصل مطلب رو پذیرفتیم، بعد در ادامه، الان دیگه وقت جلسه سپری شد، ادامه رو جلسه بعد هم توضیح خواهیم داد، از چه طرقی ما باید اطمینان حاصل کنیم، وثاقت تحصیل کنیم و حجیت. این طرق میتونه با ملاحظه کلمات حضرت معصوم سلام علیهم هم ممکنه بتونیم معیدهایی بر این چیزی که الان اجمالا میخوام در آخر درس عرض کنیم پیدا کنیم و اون که ما به طرق مختلف باید بتونیم تحصیل اطمینان و ساقت و احیانا حجیت بکنیم از این که نسبت به اشخاصی که میگماریم و نهاد رو به اونها میسپاریم صفات اشخاص بررسی و صفاتی بررسی صفاتی که اون اشخاص باید داشته باشن تا منصوب بشن. دوم نحوه سازماندهی، سازمان کارآمد و ساختار سالم باید به وجود آورد و این ساختار سالم باید اطمینان رو ایجاد بکنه، آنچنان باشد که بتوان مطمئن شد که روند روند صحیح و سالمی است. خود دستگاه قضا، خود نهادهای اداره کننده فرآیند قضایی باید سالم و دقیق باشند. و جهت دیگه امر در واقع نظارت‌های پسینی است. خب این دو مسئله، این دو طریق پیشینی هستند. قبل از عملیات قضا و فرآیند دادرسی باید این رعایت شد، اما خب راه‌های پسینی هم هست. یکی از اونها نظارته و باید یک عیونی رو ولی امر بگماره و سرکشی‌های رو خودش انجام بده و همچنین به سایر اشکال طبعا باید به اصطلاح اعمال نظارت کنه. جهت چهارم مقرراته، باید مقرراتی رو وضع کنه که سلامت روند رو تضمین کنه و احیانا طرق و روش‌های دیگری چون وقت جلسه پایان گرفته تکمیل و تفصیل بحث رو به جلسه بعد موکول میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.